نشه. تو زیست فقط این که من دور کلمات مهم خط بکشم بگم اینا جا خالی میاد، این نباشه. آموزش مفهومی باشه در حد امتحان نهایی. این کارو انجام دادن، روش تستی آموزش دادن که داوطلب من بتونه سوالای کنکور رو زیر یک دقیقه جواب بده با راه حلای ده خطی تشریحی که نمیشه، راه حلای نیم خطی، خطی تستی میخواد. و از اون طرف هر ساله ما با این استادا چه امتحان نهایی چه کنکور تطابق 100 درصدی داشتیم، سوالی نبوده که مشابهش تو جزوه ما نباشه. این آموزش ها هست، مشاور رتبه برتر برنامه درسی شخصی میده، روش مطالعهشو اصلاح میکنه، گزارش کار داوطلبو هر روز بررسی میکنه، نمیذاره داوطلب دچار افت انرژی و روحیه بشه. آزمون های شخصی سازی شبیه سازی شده کنکور امتحان نهایی در کنار داوطلب مشاور روانشناس، و اینها باعث میشه داوطلبو بتونه حتی از الان برای رتبه تک رقمی خودش آماده کنه، همونطور که ما 9 تا رتبه تک رقمی داشتیم.
خیلی عملی. دانش آموزا و والدینشون چجوری میتونن با شما و تیمتون در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنه، شمارهتون ثبت میشه، زیر 2400 با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
شنیدی جانمونی؟
با ما طلایی شد.
آقای زاکر، اولیای دانش آموزای 8 و 9 هم خیلی پیام دادن، برای اونا هم برنامه خاصی داری؟
بله حتما. ببینید سال 8 اگر معدل من زیر 19 بشه من نمیتونم مدرسه تیزهوشان قبول بشم. خیلی مهم، 80% رتبه برتری کنکور امسال از مدرسه تیزهوشان بودن. بچه های سال نهم هم که آخر سال آزمون تیزهوشان داره، آزمونی که به شکل تستیه، یعنی من باید علاوه بر این که درس رو مفهومی و تشریحی میخونم راه حلای کوتاه تستی یاد بگیرم، بتونم سوالات رو زیر 50 ثانیه جواب بدم. خب ما تمام درس رو به علاوه هوش و استعداد تحلیلی با بهترین استاد کشور بهشون تستی یاد میدیم. امتحان نهایی هم دارن، تشریحی، هماهنگ کشوریه و بسیار مهمه، چون نمره امتحان نهایی که تعیین میکنه من کدوم رشته رو میتونم بخونم. همه درس رو بهشون آموزش میدیم و برای انتخاب رشته هم داوطلب باید اطلاعات کامل داشته باشه. این آموزش ها هست، مشاور در کنار داوطلب، آزمون‌های کاملا شبیه ساز تیزهوشان و امتحان نهایی، مشاور روانشناس که خیالمون راحت بشه بهترین نتیجه ممکن رو داوطلب ما میگیره. عزیزان کافی عدد 7 رو به سامانه ما ارسال کنید، زیر 2400 با شما تماس میگیریم، همه این کار براتون انجام میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید، خدایا رو نگهدارتون باشه.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان، من سیاوش سفاریان پور هستم و رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم از این شبکه رادیویی، رادیو جوان. رادیوم برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با دوست خوبم احسان مهرجو که امروز غیبت کرد و هنوز نیامده به استودیو، نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا کارخانه سواله. در برنامه امروز رادیوم قصد داریم بند بازی بکنیم، بند بازی بین دیوار علم و دیوار خیال و تخیل. در برنامه رادیوم امروز نگاهی میاندازیم به سای فای یا سینمای علمی تخیلی و آنچه که به نوعی کمک میکنه که آینده رو نه اینکه پیش بینی بکنیم، آینده رو حدس بزنیم یا اصلا هیچ کدوم اینا، برای آینده آماده بشیم، به آینده فکر بکنیم. اما قبل از اون بریم به سراغ الهه سامانی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
سلام به شما همراهان عزیز، من الهه سامانی هستم. با مرور کوتاهی بر چند خبر همراه من باشید. ایران امسال صاحب پیشرفته ترین آزمایشگاه ملی نخستین سانان می شود. نخستی سانان گروهی از پستانداران هستند که سایر گونه های نزدیک به انسان را در بر می گیرند. این جانوران به دلیل شباهت های ژنتیکی و فیزیولوژیکی با انسان یکی از گروه های مهم در پژوهش های زیست پزشکی و مطالعات مرتبط با بیماری ها به شمار می روند. در همین راستا ایران امسال صاحب یک آزمایشگاه ملی پیشرفته برای مطالعه نخستین سانان می شوند. مرکزی که با هدف توسعه تحقیقات علمی و پزشکی راه اندازی خواهد شد و با نام اختصاری پرایما فعالیت می کند. این مرکز تحقیقاتی قرار است به عنوان یک هاب بین المللی پژوهشی فعالیت کند، به این معنا که زیرساخت ها و شرایط های لازم برای حضور و همکاری پژوهشگران و محققان سایر کشورها در آن فراهم خواهد شد. آزمایشگاه ملی نخستین سانان با هدف انجام مطالعات پیشرفته در حوزه‌هایی مانند بررسی بیماری‌های انسانی، توسعه روش‌های درمانی و تحقیقات زیست فناوری ایجاد می‌شود. انسان‌های امروزی وارث ژن‌هایی از دو گونه ناشناخته هستند. پژوهشگران با تحلیل بیش از 500 ژنوم انسانی، ردپای دو تبار منقرض شده و ناشناخته را در DNA انسان‌های امروزی پیدا کردند. این دو تبار تاکنون به طور مستقیم شناسایی نشدند و به همین دلیل به آنها تبار ارواح گفته می‌شود. این جمعیت‌ها در گذشته با اجداد انسان‌های امروزی ارتباط ژنتیکی داشتند و بخشی از ژن‌هایشان وارد DNA انسان امروزی شده است. پژوهشگران میگویند این ارتباط‌های ژنتیکی در دو دوره متفاوت اتفاق افتاده، یکی حدود 42 تا 49 هزار سال پیش و دیگری حدود 120 تا 150 هزار سال پیش. این یافته نشان می‌دهد ممکن است جمعیت‌هایی وجود داشته باشند که اثری از آنها در فسیل‌ها باقی نمانده، اما رد ژنتیکیشان هنوز در انسان‌های امروزی دیده می‌شود. از همراهی شما در این بخش سپاسگزاریم. خداحافظ.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
قصد داریم نگاهی به سینمای علمی تخیلی بیاندازیم، آنچه که به نوعی مرز بین خیال و واقعیت، مرز اکنون و آینده. و خوش آمد میگم به جناب آقای کوروش جاهد، مدرس سینما. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام آقای صفاریان‌پور گرامی و شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که بحث خوبی باشه و در خدمتون باشیم با صحبتایی که در حد بضاعتمون بتونیم ارائه.
لطف شماست آقای جاهد. ما وقتی به کتاب فروشی ها میریم، یه قفسه هست که کتاب های علمی تخیلی در اون جا گرفته. وقتی به فهرست تاریخ سینما نگاه میکنیم، فهرستی که بشه برای من شخصا خیلی هیجان انگیز و جذابه، فیلم های سینمایی علمی تخیلیه. در واقع بهش سای فای هم گفته میشه، ولی انگار که در واقع این عبارت تخیلی خیلی طرفدار نداره برای ما مردم عامه که جالب توجه. شما بهش چی میگین؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که در واقع مسئله تخیل اینطوری که از آلبرت اینشتین هم در واقع نقل قول شده، میگه در اصل زندگی میکنیم که گاهی اوقات تخیل بر دانایی و دانش پیشی میگیره. تخیل باعث میشه انسان برده اون سیستم صنعتی که بعد از انقلاب صنعتی به وجود اومد، انسان برده این سیستم کار و روزمرگی نشه و بتونه تخیلش رو به کار بندازه و با نیروی تخیلش جهان بهتری رو برای خودش و هم نوعان خودش به تصور در بیاره. ولی انسان ها دائما به طور روزمره میان منزل، میرن محل کار، میان منزل، میرن محل کار. بدون تخیل انسان به نوعی دچار روزمرگیه و اون انسان بودگی خودش رو در واقع نمیتونه به کمال برسونه. این هستش که در یه نگاه کلی هنر در کنار علم وقتی قرار میگیره، شما بهتر میدونید همه رویدادهای علمی، همه اختراعات اول با تخیل شروع شده، یعنی اول خیال پردازی شده در واردشون، بعد به وقوع پیوسته. حالا ابزاری به اسم سینما هم در دست داریم که میتونه این تخیلات رو قبل از اینکه حتی به ظهور برسن و به واقع جلوی چشمان ما قرار بگیرن، اینها رو از طریق هنر هفتم به نمایش در بیاره. از این لحاظ اتفاق بسیار مثمر ثمر و شایان توجهی هست.
اینکه در واقع من آماده میشم برای آینده خبر مهمیه، که یا میشه گفتش که یکی از دستاوردهای مواجهه با سینمای علمی تخیلی، ژانر علمی تخیلی یا ساینس فیکشن. شما این فیکشنه رو معتقدید که خیلی هم خیال نیستش، خیلی در واقع هپروتی نیست، انگار در واقع پیشگوییه. آیا ما انتظارمون اینه که چه داستان، چه ادبیات علمی تخیلی، چه در واقع سینمای علمی تخیلی خبر از آینده باید حتما به ما بده؟
الزاماً نه، حتی به نقد اتفاقات و رویدادهای گذشته هم میتونیم بپردازیم و شاهدش باشیم در این فیلم ها. خب همونطور که اطلاع دارین از زمان انقلاب صنعتی و گذاشتن انسان به قرن بیستم و اون جمله معروف کانت که در واقع من می اندیشم پس هستم، این اندیشه و این خیال پردازی، هرچند این نگره بعدها در دوران پست مدرن و دهه 60 و 70 به این ور دچار تحولاتی شد، ولی همچنان انسان و اندیشش و تخیلش در مرکز این رویدادها قرار می گیره. ولی الزاماً پیشگویی و خیال پردازی در مورد آینده هم می تونه نباشه. مثلا فرض بفرمایید در سالیان اخیر ما یه فیلم بسیار مهمی داشتیم، چه حالا به لحاظ سلیقه دوست داشته باشیم چه مورد علاقمون نباشه، فیلم اوپنهایمر که ساخته شد و فیلم‌های شبیه این که به نظر من این سرآمدشون هستش. یه نگاه نقادانه‌ای هم، نه نگاهی که بخواد رد بکنه یا بخواد در واقع منکوب بکنه، نگاهی که
هشدار دهنده است.
بله، هشدار دهنده.
بشر مراقب باش چیکار می‌کنه.
دقیقاً همینطوره. در مورد اصطلاحاً کلان روایت علم، کلان روایتی که بعد از قرون وسطا انسان اومانیست بر این ادعا در واقع اومد جلو که علم پاسخ تمام پرسش‌های بشری میتونه باشه، بعد از اتفاق دو تا جنگ جهانی و درست شدن بمب‌های اتم توسط افرادی که واقعا نابغه بودن و از ابتدا اونطوری که تو فیلم نشون میده و اونطوری که تو تاریخ میخونیم نیت بدی نداشتن، از ابتدا اینها در واقع میخواستن اون بلند پروازی علمی خودشونو و نبوغ علمی خودشونو به اثبات برسونن. افرادی مثل هایزنبرگ و خود اوپنهایمر و همکارانشون، اینا با یه بلند پروازی علمی که داشتن میخواستن در واقع این نبوغ علمی خودشونو به اثبات برسونن و اون زنجیره‌ای که فکر میکردن از اتم‌ها تشکیل میشه رو به عمل در بیارن و ببینن نتیجهش چی میشه. منتها بعدها استفاده هایی که از علم و نبوغ این افراد شد در واقع فجایعی رو به بار آورد. حالا اونطوری که ما تو فیلم اوپنهایمر میبینیم، یه مسئله دیگه هم در کنار این نگاه علمی مطرح میشه. من تأکید میکنم در کنار این نگاه علمی، نه اینکه بخواد نگاه علمی رو رد بکنه یا از پیش پا برداره، که اصلا امکانش وجود نداره. ما با علم در واقع دانش، ساینس با تمام ابعاد زندگی ما در هم آمیخته. مسئله اینتویشن، پرسپشن یا اونجور که خودمون میگیم شهود و یه جور دلاگاهی و یه جور بینش هستش. توی فیلم اوپنهایمر به نظر من اگر با این نگاه به فیلم بخوایم دوباره در واقع توجهی داشته باشیم، آلبرت اینشتین که که از این گروه فاصله میگیره و کناره میگیره به نوعی نماد اون در واقع بینش و دلاغاهیه. اون فهمیده حالا به واسطه تجربهشه، به واسطه سن و سالشه، به واسطه آگاهی یا اون
حتی محافظه‌کاریش،
اینتویشش یا شاید حالا محافظه‌کاری که اعتقاد داره در کنار این نبوغ در واقع بلند پروازانه یه نوع بینش و یه نوع آینده نگری هم ما لازمه که چاشنی کارمون داشته باشیم که ببینیم انتهای اینها به کجا میخواد برسه، انتهای این بلند پروازی علمی میخواد به کجا برسه. مثلا بحثی که همین روزها من توی برنامه قبلیتون شنیدم، بحث بسیار جالبی هم بود، بحث در واقع AI و هوش مصنوعی که خب ایجاد شده، یه پدیده بسیار شگفت انگیزی، همه ما شوق اینو داریم هر روز ببینیم که چه چیز جدید دیگه میتونه
خودش در ما داره حل میکنه.
بله.
در واقع داره ما رو دربر میگیره،
دربر میگیره و به تبعاتش هم میشه فکر کرد. دوست دانشمندی اتفاقا سر یکی از همون نمایش فیلم‌های اوپنهایمر اومده بود، میگفت این فرهنگ این غربیات متاسفانه این قضیه رو داره که اول یه کاری رو انجام میدن، بوم بلند پروازیشون رو میخوان اثبات بکنن، ولی بعدن میشینن به تبعاتش میخوان فکر بکنن که خب حالا که اینجوری شد حالا چیکار باید بکنیم.
جاهد از ما وقتی که به تاریخ سینما نگاه میکنیم، فیلم‌های علمی تخیلی هم شیکن، هم انگار که در واقع یه ردی جدا از در واقع باقی فیلمسازی هستن. ما می‌دونیم که اصلا عنصر اصلی فیلمسازی و قصه پردازی خیال هستش، ولی حالا انگار که مثلا وقتی تبدیل میشه به جنگ ستارگان یه چیز دیگه میشه. حالا اصلا چرا بگم جنگ ستارگان، یه مفهوم فلسفی مثلا در سولاریس در واقع به وجود میاره آقای تارکوفسکی و اون فیلم که حالا درسته راجب یک سیاره دیگه زیست انسان در سفرهای بین سیاره‌ای داره اتفاق میفته اینها، ولی بیشتر فیلم فلسفیه تا علمی تخیلی. من هنوز در واقع متوجه نشدم که ما جنگ ستارگان رو هم بهش میگیم علمی تخیلی، ایتی رو بهش میگیم علمی تخیلی، انگار که در واقع خیلی دایره وسیع هم داره. حتی سولاریس و 2001 اودیسه فضایی رو هم بهش میگیم در واقع علمی تخیلی. این مرز علمی تخیلی، ژانر علمی تخیلی کجاست؟
بسیار سوال به جای فرمودین در راستای این بحث. واقعیت اینه که علمی تخیلی توی ژانر علمی تخیلی فقط توی سینمای هالیوود تبدیل به یه گفتمان یا دیسکورس شد. تک و توک مثل همین فیلم سولاریس که نام بردین، یا یه سری فیلم هایی که تو اروپا ساخته شد در مورد ژانر علمی تخیلی ساخته شده، ولی واقعا اون گفتمان و اون جریان، بهتر بگیم جریان سازی که اتفاق افتاد، یه نکته جالبی خدمتون بگم. دهه 80، 1980 یا اواخر 1970 یه پروژه‌ای در واقع تعریف شد در هالیوود و در ناسا و در چند جای دیگه به اسم تغییر روحیه جهان، به این اسم که این چیزی که قابل تحقیقه، یعنی یک چیز مندرآوردی نیستش. این تغییر روحیه جهان از این لحاظ که تا قبل از اون ما در دهه‌های 60 و 70 به دلیل اون پیامدهای جنگ ویتنام و اون جنبش هیپیسم و جنبش ضد فرهنگ، The Counter Culture Movement که اتفاق افتاده بود، به نظر می رسید که بسیاری از جوانان، همون Youth Generation، اصلا واژه Youth Generation یا نسل جوان از جنگ ویتنام به بعد اتفاق افتاد، چون جوانا بودن که می رفتن توی جنگ کشته می شدن و خب جامعه معترض شد که چرا جوانا و به خصوص جوانای میدل کلاس، یعنی جوانهای قشر متوسط و طبقات پایین، بعد می رفتن تو جنگ کشته می شدن یا مجروح می شدن، که فیلم های زیادی راجبش ساخته شده، چرا اینا بعد این اتفاق بیفته. به خاطر همین 1980 پروژه‌ای تعریف شد و خب از اون تاریخ به بعد شما شاهد هستین که یک عالمه فیلم توی هالیوود به مراتب، شاید بگم 50-60 برابر بیشتر از قبل از اون، در واقع فیلم های علمی تخیلی، سری فیلم های ایلین، بیگانه، همون ایتی، فیلم های بسیاری دیگه ساخته شد راجع به موضوعات فضایی، موضوعات ناشناخته، ایلین ها، اینکه انسان نمیدونه، انسان در واقع به جای اینکه فکر کنه مثلا همین دور و برش توی کره زمین چه اتفاقی میفته، باید یه مقدار نگاهش رو گسترده تر بکنه و ببینه اینه که اصلا تو کل این کهکشان ها انسان موجود، انسان هوموساپینس که ما باشیم در واقع چه جایگاهی داریم و اصلا کجای کاریم. این نگاه و روحیه عوض شد از طریق فیلم های سینمای هالیوود که عرض کردم تبدیل به جریان شده بود. خب میدونین 80-90 درصد مخاطبای سینما و هالیوود مشخصا قشر نوجوان و تینیجر هستن دیگه، اینا تاثیرپذیریشون از سینما خیلی زیاده. این وقتی میرن میشینن شاید یه سری از فیلم‌های علم و تخیلی برای سن و سال ماها مثلا خیلی فیلم‌های عمیقی به نظر نیاد، ولی واقعا قشر تینیجر و قشر در واقع نوجوان خیلی تاثیر میگیرن و خیلی با این فیلم‌ها ارتباط برقرار میکنن. از این لحاظ حالا تاثیرات مثبت داره، حتما تاثیرات منفی هم میتونه داشته باشه، ولی تاثیرات مثبتش از این لحاظه که نوجوان‌ها اون خیال پردازیشون به شدت افزایش پیدا میکنه، میتونن تخیل بکنن در مورد اینکه اساساً این کره زمین چه جایگاهی داره، آیا موجودات دیگری هم هستن. اما اگر حالا اجازه بدین در حد یکی دو جمله هم عرض کنم، ما وقتی از سای فای یا فیلم‌های علمی تخیلی نام میبریم، همه به یاد موجودات فضایی، موجودات ناشناخته و سفر سفینه فضایی به کرات دیگه میافتن که البته این بخش اعظم این ژانر رو تشکیل میده، اما بخشیش هم حتی با زندگی‌های روزمره ما مثلا ارتباط برقرار میکنه. اینقدرها هم موضوع مثلا دور از ذهن نیست. مثلا نمونه مشهورش حدود 10-12 سال پیش ساخته شد فیلم هر با بازی آقای کواکین فینکس که اونم به یه نوعی انگار پیش‌آگاهی
داره پیشگویی میکنه، پیش‌آگاهی به قول شما یا پیشبینی دقیق انجام میده. یا من همین رو میذارم کنار، آقای جاهد میگم داره ذهن من بشر رو آماده میکنه برای مواجهه با موجود جدید که مخلوق انسانه ولی لزوماً وابسته به انسان یا فرمان بر از انسان باقی نمیمونه. دارید اشاره میکنه به فیلم هر که در واقع ارتباط یک انسان با موجود دیگه است، این بار به جای که فرازمینی ها یا به قول شما بیگانگان فضایی باشن، بیگانه ایه که خود انسان خلقش کرده، ای آی، یک هوش مصنوعی. فوق العاده فیلم به نظر من پرمعناییه و ذهن آدم ها رو آماده میتونه بکنه راجع به آینده ای که همین امروز داره اتفاق میفته. من دارم با آقای کوروش جاهد مدرس سینما صحبت میکنم راجع به علم و سینما، علم و هنر، علم و ادبیات. بریم بخشی از موسیقی فیلم 2001 یک اودیسه فضایی رو بشنویم، موسیقی بی‌نظیری که در واقع انگار که گذشته رو به آینده متصل میکنه، از یک فضای اسطوره‌ای ما رو به امروز میاره و یادآوری میکنه که زیست انسان فقط در این گهواره باقی نمیمونه. به قول کنستانتین سالکوفسکی پدر عصر فضا، زمین گهواره بشره اما هرگز هیچ کودکی در گهواره باقی نمانده. صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. با آقای جاهد، کوروش جاهد، مدرس سینما داریم صحبت میکنیم راجع به علم و سینما، سینمای علمی تخیلی، مسیری که طی کرده تا امروز، اون چیزی که پیش روی ماست و اون ردی که در ذهن انسان قرن 20 و 21 ایجاد کرده این سینمای علمی تخیلی. البته که از آغاز عصر سینما، از شاید فیلم سفر به ماه جورج ملیس میتونیم رد فیلم علم تخیلی رو جستجو بکنیم اگه بخوایم تاریخچه‌ای براش در نظر بگیریم. اما من میخوام بیام به خود شخص آقای جاهد نگاهی بندازم. آقای جاهد، شما فیلم در زندگیتون پرشمار دیدید و زندگیتون با فیلم همراه بوده، چه آموزش درباره سینما، چه کلاس‌های درستون، چه فیلم دیدن با دوستان شخصی، یعنی هم حرفه شماست هم زندگی شماست. خود شما اگر بخوایم سینما علم تخیلی رو در زندگیتون مرور بکنیم، اگه خیلی بی‌رحمانه است بگم مهمترین فیلم علم تخیلی یا هیجان انگیزش کدومه؟ ولی سه تاش اگه بخوایم بگین خیلی خوشم شدم بشنم.
بله، ضمن این که حالا فرمودین در مورد کلاس‌ها و جلسات نمایش فیلم فرمودین، ما دائما داریم اینو تبلیغ می‌کنیم که دوستان نمایش فیلم یا تماشای فیلم تو موبایل و لپتاپ و اینا واقعا اون چیزی که ما باید از فیلم بفهمیم و شاید نیمیشو، اگر خیلی بخوایم منصفانه بگیم، شاید نیمی از مفهوم فیلم رو انتقال میده. این کیفیت تماشای فیلم، گاهی اوقات میبینم بعضی دیگه تو موبایلشون در حالی که از یه جای به جای دیگه میرن،
تخت خواب شب میشینن
تبلت خوابالو.
آقای جاهد عزیز، ما منقرض داریم میشیم، ما نسلی هستیم که میریم تو سالن تاریک سینما، در اون تمرکز، در اون پرده‌ای که باز میشه، شگفتی نوری که از پشت سرمون به پرده میتابه، سینما رو تجربه کردیم. من میدونم که الان کلی شما منتقد دارید، که کلی نوجوانا و جوانایی هستن که دارن فیلم دیدن رو گوشی موبایلشون داره اتفاق میفته، رو تبلتشونه. بنابراین به من شما میگن اولد فشن، مثلا میگن آقا جون باشه شما برو سینما بلیت بخرید و اینا. من واقعاً بخوام بیشترین لذت فیلم رو در بودن در کنار بقیه میتونم تجربه بکنم. اینکه شما هممون داریم یک منظره رو نگاه میکنیم، خیلی زیباتر از اینه که آدما به هم دیگه نگاه میکنن. من خیلی سینما رو دوست دارم، ولی اجازه بدید که به رسمیت بشناسم فیلم بین هایی که دارن فیلم رو روی تبلت و گوشی موبایلش میبینن. این هم یه مدلشه، ولی یادم باشه که با بیشترین رزولوشن، با بهترین دوربین ها فیلم برداری انجام میشه، برای اینکه رو پرده بزرگ ببینیم. پس اونجا باید کیف کنیم.
بله قطعا همینطوره. حالا امکان نمایش خیلی از فیلم ها امیدواریم که همچنان فراهم بشه. ما در حد بضاعت خودمون، همونطور که دوستان سینما دوست اطلاع دارن، تلاش میکنیم برخی از مراکز فرهنگی بتونیم یه امکانی رو فراهم بیاریم.
متاسفانه فقط تهران های جاهد. من امیدوارم در بقیه شهرهای ایران همین اتفاق رخ بده، آدمها گروهی بشنن فیلم نگاه بکنن. این زندگی جمعی خیلی لذت بخشه. من میخوام برگردم به سه تا فیلم علم تخیلی برتری که شما تو ذهنتون دارید.
بله، اینو داشتم خدمتتون میگفتم. یکیش همون که خودتون نام بردین، همون فیلم اودیسه 2001 کوبریک هستش. یه فیلمی اخیراً من دیدم از دیوید کراننبرگ به اسم شرابز، The Shrouds، کفنها. این فیلم رو توصیه میکنم حتما دوستان ببینن. سوژه بسیار عجیبی داره. شما حتما اطلاع دارین که امروزه دیگه سینما تک ژانری نیست، یعنی ما به ندرت میتونیم فیلمی رو پیدا بکنیم، چون میدونید ژانر فقط مال سینمای آمریکاست. غیر از سینما آمریکا، ما در سینمای اروپا، سینمای آسیا و جاهای دیگه چیزی به معنی واقعی کلمه ژانر نداریم. ممکنه یه فیلم‌هایی هستن که شباهت‌هایی به هم دارن، ولی ژانر فقط مال سینمای هالیوود هستش. و حالا این ژانرها امروز دیگه با هم دیگه خیلی در دنیای پست مدرن تلفیق شدن. همین فیلم The Shrouds یا کفن‌ها از کارگردان مشهور آقای دیوید کراننبرگ، در واقع که اتفاقاً یکی از فیلم‌های جالبش رو تو همون اوایل دهه 80 به اسم فلای یا مگس، با اینکه در جبه یه مگس بود، ولی در واقع همون ژانر علمی تخیلی بود. ولی این فیلم هایی که امروزه داره ساخته میشه، اینا مالتی ژانر هستن و چند ژانری هستن. ما با تلفیق و ترکیب ژانرها مواجه هستیم. من حالا میخواستم فیلم های خیلی صاحب نامتر و به اصطلاح شناخته شده تری رو از دهه های گذشته نام ببرم، ولی یک مرتبه این فیلم اومد تو ذهنم و گفتم حیفه که سینما دوستان و شما در واقع نبینی. فیلمی هستش که با مقدار زیادی با همین AI هم ارتباط داره، هوش مصنوعی. ماجرای یک مرد میانسالیه که همسرش فوت کرده و ایشون صاحب یک قبرستانی هستن، صاحب یک آرامگاهی هستن که این آرامگاه بنا به خواسته افرادی که از این بازماندگانی که اشخاص متوفی که در واقع توی آرامگاه دفن شدن، اینا میتونن از طریق یه سیستم عامل روند تجزیه مردگان خودشونو مشاهده بکنن. یه چیز عجیب غریبیه، ولی به هر حال داستانش ولی بعد ربط پیدا میکنه به مسائل یه مقدار جاسوسی و AI و موضوعات دیگه. خیلی موضوع جالبی میشه، یعنی به همین مقداری که من الان عرض کردم خدمتتون محدود نمیشه موضوع فیلم. اینم جزو فیلم‌هایی بود که در واقع بسیار برام حائز اهمیت. و سومی هم شاید بتونم بگم اینترستلار، ساخته آقای کریستوفر نولان هستش، که به نوعی به جهان‌های موازی می‌پردازه و یکی از فیلم‌های بسیار شاخص در زمینه فیلم های سایفای یا همون علمی تخیلی است. اونم فیلم جالبی بود. به هر حال آقای نولان میدونه، اون آقای جاناتان نولان برادرشون فیزیکدان دیگه، اون موضوعاتی جدید و کشفیاتی که تو این زمینه میشه رو میارن. و حالا آقای نولان مثل اون فیلم تننت در واقع آقای نولان اومد ساخت که فیلم عجیبی بود بر اساس تئوری یه دو تا دانشمندی به اسم ویلر و فاینمن. اصلا معروف تئوری ویلر و فاینمن که مربوط به تئوری‌های زمان میشه. یه بحث جالبی بگم خدمتتون در حد یکی دو جمله که ما این زمان، این ساعتایی که ما الان دستمون میبندیم، اینا واقعا ساعته. اینا تا جایی که من میدونم